بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. آخرین جمعه بود، 25 اردیبهشت 1388، با بدنی رنجور و نحیف در مجلس روزه نشسته بود. 93 سال از عمر مرجع تقلید شیعیان می گذشت، ولی هنوز خود را محتاج همین بارگاه می دانست. هنوز 50 سال بود که هر جمعه مجلس روزه برپا می کرد. البته این مجلس غیر از مجالسی بود که در محرم و صفر برگزار می کرد. سالهای آغازین ورود به قم این مجلس را در منزل خودش برگزار می کرد. رفته رفته جمعیت مشتاق زیادتر می شد و دیگر اتاقهای کوچک و تو در توی منزل جوابگوی این جمعیت نبود. محل برگزاری روزه ها را به مسجد منتقل کردند. خودش تا آخرین جمعه عمرش شرکت کننده همیشگی مجلس ها بود. خب عنایت مرحوم طلال‌عظمی با بهجت به مجلس روزه خیلی واضحه و ایشون اصرار عجیبی به این مجلس داشتن. هر جمعه تو این جلسات شرکت میکردن. آزادشون گفتن، بهشون گفتن آخه شما با این علم این چه خاصیتی برای شما داره؟ این لغو نیست شما اینجا میشینید. بهشون فهمده بودن که من یه کلمه هم اگه تو این مجلس یاد بگیرم برام بس، یک کلمه هم یاد بگیرم. یعنی در واقع پاسخ به این که لغو نیست بود، وگرنه اصل حضور در این مجالس بلا آدم چیزی یاد نگیره، نفس حضور در اون جلسه برکات داره. وقتی چند نفر به عشق اهل بیت کنار هم جمع بشن، امام صادق علیه السلام فرمود تلک المجالس احبها، من این مجالس رو دوست می‌دارم. دوست می‌دارم این که امام بفرماید خیلی فرق میکنه با دوست می‌دارم این که ماها میگیم. ما میگیم دوست می‌دارم. خب خیلی چیز خاصی نبود، دوست می‌دارم. نگفتن که مثلا ما این جلسه رو این کارو می‌کنیم، اون کارو می‌کنیم، اینطور می‌کنیم. امام که می‌فرماید دوست می‌دارم، یعنی خدا دوست می‌دارد. خدا که می‌فرماید دوست می‌دارم، یعنی اون آیاتی که یحبو و لا یحبو داره رو باید باهاش در نظر گرفت. مثلا ان الله لا يحب المستكبرين. وقتی میفهمد این مجالس رو دوست دارم، یعنی آدمایی که تو این جلسه نشستن دیگه مستکبر به حساب نمیاد. همین که اومد تو این جلسه نشست دیگه از تکبر در اومد. ان الله لا يحب المسرفين. خدا مسرفین رو دوست نداره. پس اینی که اینجا نشست یعنی دیگه از اسراف در اومد که اینجا نشست. ان الله يحب التوابين. پس معلومه که این که اومد اینجا نشست توابه. ان الله يحب المطهرين. اینی که اومد اینجا نشست تطهیر پیدا کرده. ان الله لا يحب الفرحين. آدمای سرخوش و سرمست و خدا دوست نداره. معلوم شه که این آدم اینجور نیست. لا يحب الكافرين. لا يحب الفاسقين. لا يحب الظالمين. يحب المحسنين. ببینید یه کلمه است ولی یه دریا حرف پشت سرشه. فهمود این مجالس رو دوست داره. همینقدر که بیان کنار هم بشینن به یاد اهل بیت. نه اینکه جلسه علمی هم لزوما باشه. جلسه ذکره. ولو ذکر صلوات باشه، ولو یه حدیث یکی بخونه بقیه گوش بدن. همینقدر امام صادق علیه السلام فهمون من این مجالس رو دوست دارم، یعنی امام زمان همین مجالس رو دوست دارم. امام وقتی که به چیزی علاقه داشته باشن این محبوب خدا هم هست. انسان خودش رو در مدار محبت خدا قرار میده که اصل سیر و سلوک و رشد معنوی هم انسان سیر و سلوک حرکت در وادی حب بدیگه، در وادی محبت قدم گذاشتن و پله پله رفتن، تا انسان انقدری عاشق حق تعالی شود که از خود هیچ نبیند و به تعبیر برخی بزرگان خود را به خاطر او دوست داشته باشد. منم چون کار دستی خودم از این وجود که به من داده خوشم میاد، اینم چون او داده. آقای حسنزاده حفظه الله در الهی نامه میفرماین که الهی به قربان لب و دندانم لب و دهانم بروم که سناگوی توست. چقدر جالبه. الهی به قربان لب و دهانم بروم که سناگوی توست. از لب و دهانم خوشم میاد چون خوشگله، چون فلانه، نه چون باش غذا میخورم، نه چون سناگوی توست، چون اینا تو مدار حب تو قرار گرفته، منم دیگه حالا دوستش دارم. اینجوری میشه. بس مجالس روزه مجالسی است که به شدت محل اعتنا و عنایته، محل عنایته. داستانهای عجیب و غریبی هم از این جلسات و عنایت به این افراد و کسانی که تو این جلسات حاضر میشن، و یکی یه خاری رو از سر راه برای این جلسه برداره و چیزای عجیب و غریبی نقل شده و قطعا محل توجه قرار میگیره اگر کسی وارد این حریم بشه. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نظر فقهیشون شاید بر این بود، مرحوم شیخ جعفر شوشتری هم که خب وادی ایشون هم روشنه، ایشون هم نظرشون بر همین بود که قبه ابا عبدالله که دعا درش مستجابه فقط حرم امام حسین نیست، هر مجلس و محفلی که توجه به امام حسین علیه السلام اونجا باشه، اونجا قبه امام حسین و اونجا دعا مستجاب. این کتاب الخصائص الحسینیه رو بخونید حتما، خیلی کتاب بی نظیریست. این کتاب یه آتشی در این کتاب نهفته است که به جان آدم میفته. و خود مرحوم جعفر آقای شوشتری اینطور بوده دیگه، حسین علیه السلام آتشی در قلب او ایجاد کردند و ایشون روزه رو شروع میکرده چند نفر قش میکردن. یه حس و حال عجیب و غریبی داشته که ماجرا هم از توسلی شروع میشه که به امام حسین علیه السلام داشته. به هر حال این مجالس مجالس بسیار قیمتی است و آدم در قیامت میفهمه که ثانیه به ثانیه‌ای که در این جلسات نشسته و حضور داشته چه آخرتی از او آباد شد، چه ابدیتی برای شکل گرفته. آقای بهجت هم از وقتی که به قم رفتن تو منزل خودشون، چون اصل جلسه هم همینه، یعنی تو منزل باشه، حالا به شرط اینکه خانواده اذیت نشن و شرایط اینطور نباشه که کسی به درد سر بیفته، اون برکات برای اون خونه است. مرحوم کربلای احمد تهرانی معروف به کل احمد آقا که از شایدان مرحومای رجب الخیاط بودشون، ایشون هم خیلی آدمه سوخته‌ای بود و حالاتی داشت و کراماتی هم داشت. ایشون فرموده بود که این خونه ها مثل آدم ها میمونن. به تعبیر ایشون این بود، لحن داشمشتی داشت ایشون و چون حالا ظاهرا بازاری هم بوده، خیلی حرفا رو این شکلی میزد. بهش میگفت که چطور آدما نیاز به غسل پیدا میکنن، غسل بهشون واجب میشه. خونه ها هم شکلیه، خونه ها هم نیاز به غسل پیدا میکنن، غسل خونه روزه ابو عبدالله. ایشون گفت تو خونه وقتی روزه ابو عبدالله بگیری خونه تو غسل دادی. خب این حرف زیباییست و جورم در میاد با روایات ما که مثلا تو خونه‌ای که قرآن خونده بشه اون خونه طهارت پیدا میکنه، شیاطین میرن، ملائکه میان، یعنی یه فضا و زمینه معنوی در این خونه ایجاد میشه. یه اهل باطنی که وقتی ما منزلی تو قم رفتیم، اولی که ایشون اومد چند دقیقه اونجا نشست و من بیرون کار داشتم میرفتم میومدم، یه حدی دیدم پریشونه، حالش بد. گفت آشیخ اینجا چه جایی اومدی؟ گفتم چطور؟ گفت اینجا فلان گناه صورت گرفت، مثلا فلان زن شوهردار با چند مرد نامحرم و اینا. بعد که حالا بعدن بعد مدتی یکی از همسایه ها به ما گفت که ما خیلی خوشحالیم شما اومدی، نفر قبلی که اینجا بود اینطور بود، یه خانومی بود شوهرش رفته بود ژاپن و بعضی روزا با چند مرد بود، که این آقا هم اول به ما گفت. بعد گفتم خب چیکار باید بکنیم؟ گفت بعد اینجا رو آبادش کنیم، قرآن روزه، قرآن روزه، انقدی باید اینا بیاد که بشوره. خلاصه خیلی وقتا توی خونه میبینیم که توفیقات آدم کمه، توی خونه توفیقات آدم زیاده، حال آدم خوبه توی خونه، توی خونه حال آدم بده. یه جاهای آدم تا میشینه سبک میشه، یه جاهای تا میشینه سنگین میشه، دیدید دیگه. اهل خونه هم لزوماً بندگان خدا آدم های بدی نیستن، بافت خونه یه جوری که تاریکه. محمد الله طباطبایی کوچه اشغلی قم مجلس روزه بیش از 100 ساله، نمیدونم 150 سال چند ساله مجلس روزه برگزار میشه. ایشون ده اول محرم اونجا میرفتن. بعد یه سال اینا این مثلا دیوار این بغل رو برداشته بودن، خونه بغلی رو متصل کرده بودن به این خونه. بعد محمد علامه که وارد شده بودن، خب یک فیلسوف عارف فقیه، همه اینا رو در حد اعلا، یک انسان کامل وقتی وارد شده بود جلو در نشسته بود، همون دیوار متصل به در. بهشون گفتن آقا خونه رو باز کردیم، همه جا داره، برید اون جلو بشین. این دیوار، تو این دیوارایی که اینجا هست بیش از همه دیوارا بهش روزه خورده، میخوام که آره این دیوار بشینه. دیوار اصلی بوده، این دیوار بیش از همه دیوارا بهش روزه خورده. این آثار وضعی نوریست که داره منتشر میشه. ظهر عاشورا مرحوم طلا وجدانی فخر فرموده بود که مرحوم علامه طباطبایی رو در قبرستان شیخان زیارت کردم، بهشون گفتم آقا امروز چه خبره در عالم؟ میگفت ایشون خم شد، یه تیکه کلوخ از رو زمین برداشت شکافت، دیدم وسط کلوخ خونه. فهمودن که دیدی چه خبره امروز در عالم، امروز همه عالم داره خون گریه میکنه. خب الان بنده برم ظهر عاشورا کلوخی بردارم خون میبینم، اون باطنش رو اون کلوخ در اختیار علامه طباطبایی قرار داده، او به این باطن راه داره، باطن رو به اونشون میده. خلاصه این آثار وضعی نباید ازش غافل بود و واقعا نمیشه گفت ما در عالم نمیشه تصور کرد از محبت ابو عبدالله، عشق بر ابو عبدالله، روزه ابو عبدالله، از دستگاه ابو عبدالله تو این عالم چیزی عظیمتر، قویتر، محکمتر، بالاتر داشته باشیم بعیده. این دستگاه، دستگاهی که خدا فقط میدونه که چه خبره تو این دستگاه و چه کرده ابو عبدالله. واقعا شما ببینید این شهر همون شهره، این مردم همون مردم، و بین شنبه و یک شنبه چه تفاوتیه که شنبهی که محرم نیست با یک شنبهی که محرمه، این مردم توفیر دارن. همون صحبتی که قبل محرم میکنی تو محرم میکنی، قبل محرم پامیشن میرن، محرم شب به شب شلوغ‌تر میشه. خیلی عجیبه واقعا، برای خود بنده خیلی عجیبه. اصلا دلها رو میکشه، میاره، میصابونه، پاک میکنه، نگه میداره، میفرسته بالا. اصلا خدا فقط میدونه چه میکنه ابو عبدالله. اون آقا شاید مرحوم انصار همدانی بود، یکی دیگر بزرگان، الان خاطرم نیست کدوم یکی از بزرگان بوده، جلسه درس که میومدن این طلبه هایی که میشستن، ایشون بعدن به یکی گفته بودن که من از صور برزخی این آقایون اذیت میشم. اینا هر کدوم با یه دودهی بالا سرشون میان، حالا اونا هم طلبه اهل علم، اینا این جلسه رو تاریک میکنن. گفته بودن آقا پس چاره چیه؟ درس رو که نمیشه ول کرد، شما باید درس بدید. ایشون گفته بودن که روزه خون بیارید، هر روز قبل درس 5 دقیقه روزه بخون. بعد ایشون گفته درست شد، الان دیگه هیچ دوده ای نیست، روزه رو که میخونید اینا همه جمع میشه، میشه تطهیر میشه و دل آماده میشه برای معارف، آماده میشه. بذار بعضی ها روزه رو اول میخونن بعد سراغ آیات و روایات میان، میگه دل اول آماده بشه، پاک بشه، بعد بفهمیم که چی میخوان بگه. بعضی درس ها هنوز هم که هنوز اول یه توسلی پیدا میکنن و یه ذکری میگیرند. بعضی درس ها هر روز، من یادم درس محمدتون قواب و شریعه که خیلی سالیشون رحمت خدا رفت، هر روز روزه بود تو درسشون، هر روز روزه میخونه. برحال اینا برکات روزه است، برکات ذکر ابو عبدالله، برکات حب ابو عبدالله، مثل های بهجتی که در قله است خودش رو محتاج میبینه. اتفاقا او میفهمه اینا چیه و چه خبره، چی تو این مجالسه، چی میدن، چی کار میکنن. آقا رضا پروانه که خادم مسجد آیت الله بهجت بود، یه وقت به بنده فهمید، هیچ کیم نبود، چند تا خاطره گفت، نمیدونم برای دیگران هم نقل کرده یا نه، خبر ندارم. رفت خود مسجد آقا بعد از رحلت آقا، اما اوائل بعد رحلت ایشون، ایشون گفت که یه روز تو های مجلس روزه جاشم با دست نشون داد از کجا و اینا بود. اون در پشتی، چون دوتا در داشت به سمت اون، یه دری بود که مخصوص های بهجت بود، دو تا در به اون در میخورد، یه در از کوچه میخورد، یه در از حیات مسجد. گفت که یه روزی مجلس روزه که جمعه ها بود، حضرت آیت الله جوادی آملی وارد شدند و جلوی در نشستن، شد همون اولی که وارد شدن نشستن، گفتن که مرحوم آیت الله العظمى بهجت مجلس روزه که تموم شد اومدن برن، خب بهجت با کسی حرف نمیزدن و چیزی هم نمیگفتن. تایشون که نگاه بکنن، نگاه هم که میکردن به شما، زل که میزدن میفهمیدی آقای بهجت بهت نگاه نمیکنن، یه پرده انگار جلو چشم ایشون به وضوح آدم میدید که میبیند شما رو و شما رو نمیبینه. و حالا نگاه ایشون هم آثار عجیب غریبی داشت که وقتی که بزرگان ما فهمون فقط برید یه جا وایسید ایشون شما رو ببینه، دیدن ایشون استعدادها رو فعال میکنه، او نگاه به شما بکنه نه شما رو نگاه کنید، او به شما نگاه بکنه. کی بودن اینا واقعا؟ چی کار کردن؟ ابو عبدالله چه کرد اینجور محصولاتی تولید کرد؟ و هنوزم راه بازه. گفت که آقای بهجت اومدن بیان برن بیرون، آقای طول جوادی آمولی خیلی احترام میذاشتن به آقای بهجت. حتی حالا یه خاطره در پرانتز بگم، محرم ها که آقای طول جوادی آمول میرفتن قبلش گاهی آقای بهجت میدیدن ایشونو، میفهمونن که امسال هم تبلیغ میری و لحن بزرگتر کوچکتری. گفتن آمول میری؟ خویشون وقتی که آقای بهجت باشون صحبت میکردن بعد از این بود که امام ایشون رو فرستاده بودن برای گورباچوف و این ماجراها. یعنی رابطه صمیمانه بود که آقای جوادی به شدت در برابر آقای بهجت خودشون رو کوچک میدیدن و واقعا در یک مقام بهره وری و شاگردی میدیدن خودشون. یه بار اینو باید واسطه دارم نقل میکنم که یکی از اساتید خودشون دیده بودن و نقل میکردن، گفتن که یه وقت تو مسجد بودیم آقای بهجت با آقای جوادی فرمودن که شما فلان چیز رو، نگفتنم چی، بین خودشون دوتا بود، فلان چیز رو که میخواستی امشب کسی رو بفرستید بعد نماز عشا بیاد از من بگیر. بعد گفتن که آقای طول جوادی عرض کردن که آقا میشه خودم بیام؟ آقای بهجت گفتن نه خیر، کسی رو بفرستید، اجازه نمیداد. درسته میخوام بگم که چه رابطه‌ای برقرار بود. آقای بهجت هم مجلس روزه اومدن بیان برن بیرون، ایستادن با آقای جوادی رو کردن، آقای جوادی هم سرشون پایین بود، آقا رضا پروانه با جزئیات بر بنده تعریف میکرد که آقای جوادی حالت ایستاده خوبشون همیشه کلن ادبشون که منحصر به فرد، اینجا دیگه در برابر آقای بهجت خیلی خواسته ایستاده بودن و دستا روی ران و سر پایین. آقای بهجت به ایشون گفتن که آقا متوجه شدید؟ ایشون گفت که آقای جوادی فهمونن که بله. چرا؟ مثلا چرا؟ بعد آقای بهجت گفتن یعنی متوجه نشدید؟ آقای جوادی فهمونن که عرض کردن که بله آقا جان متوجه شد. آقای بهجت رفتن و ما هم هیچی نفهمیدیم که این مجلس چه گذشته بود که فقط آقای بهجت و آقای جوادی فهمیدن و چی بوده که آقای بهجت به ایشون تأکید داشتن که مثلا چه خبر. هیچ کس هیچ نفهمید و بعدن هم هیچ از هیچ جا رسوخ پیدا نکرد ماجرا چی بوده، چه اتفاق عجیبی در این مجلس روزه افتاده بوده که فقط این دو نفر فهمیدن و باید آیت الله جوادی هم بیشتر متنبه و متذکر می شدن به این مسئله که آقای بهجت تذکر دادن. حالا شما ببینید هر مجلس روزه هزاران خبر از این خبر است، کدام معصوم بیاید چه عنایتی بکند، بعضی می بینن می فهمن این در فلان مجلس روزه فلان عالم آمد به فلانی فلان عنایت رو کرد، فلانی فلان حاجتش رو در این جلسه گرفت، فلانی فلان گرش در این جلسه باز شد، در روز پنجم محرم فلان اتفاق برای فلانی افتاد، خدا میدونه چه خبره. ما تنها کاری که از آن برمیاد اینه که این مجالس رو دست ندیم و با همه بنده با همه چشم کور و گوش کرم بیان بشینم فقط همینقدر میدانم که خبرهایی است. موسی اینجا به امید قبسی می آید، عیسی اینجا به هوای نفسی می آید، موسی و عیسی می آید برای استفاده، انبیا و اولیا می آید. همچون که در روایت امام صادق فرمود شما مجلس روزه می گیرید ما می آییم، مادرمون فاطمه زهرا می آید. حضور فیزیکی و مادی که نیست که شعاعیست، یه پرتویست، یه تابشی میشه از اون نور در این مجلس. پایبندیش به روزه تعجب برانگیز بود، در حال مریضی هم اصرار داشت که این مجلس باید برقرار بشه. خب وصیت استادشون مرحوم آیت الله قاضی بوده هفته یک بار ترک نشه، التزام ایشون یه بخشش از همین بابه مجلس روزه هفتگی ترک نشه. واقعا خسارت اگر هفته بگذره و آدم در اون هفته بر ابو عبدالله گریه نکرده باشه، جا مونده از کاروان دور افتاده، محروم شده. باید ببینه چه کرده که در رحمت به روش بسته شد. میشه آدم یک هفته بگذره غذا نخوره، آب نخوره، آب حیات اشک بر ابو عبدالله. تا خودش به مجلس روزه نمیرفت آرام نمیگیره، مگر آن که پسرش را به نیابت از خود میفرستاد. سالهایی که مجلس را در منزل برگزار میکرد بسیاری از کارها را خودش انجام میداد. شوخی نیست، یه فقیه تمام عیار، یه عارف تمام عیار، با اون فضل و با اون علم و با اون مقامات و کفش جفت کنه، چایی بریزه، جارو بزنه. چه در اون خدمت اون مجلس روزه میدیدن میفهمیدن که اینجور میخواستن با این کارا دل ربایی کنن از ابو عبدالله؟ چه عنایتی پشت اینه، چه توجهی پشت اینه؟ کسی میگفت من خواب دیدم و برای استادش هم نقل کردم، استاد هم تایید کرد، گفت خواب دیدم اهل بیت به من فرمودن که چون امام رضا علیه السلام به دعبل خزائی لباسی رو دادن که درش هزار شب نماز شب خونده بودن یا هزار رکعت نماز شب خونده بودن، در ازای شعری که در مرثیه اهل بیت گفت این لباس رو امام رضا به او داد. کسی میگه من خواب دیدم که به من گفتن به هر روزه‌ای که کسی بخواند از این لباس ها که امام زمان بی نهایت دارند، هزار رکعت نماز خونده باشند در این لباس، به هر روزه‌ای که بخواند امام زمان یکی از اینا میده. خب حالا این ور شاید خیلی به دردش نخوره، اون ور خیلی این لباس ارزشش تو ملکوت و برزخ فهمیده میشه، واسهش هم اونجا گذاشتن کنار که اون ور بهش بده. چون طرف اومد شعر گفت، دو نفر بودن، یعنی یکی اومد حاجتی داشت، یه شعر زیبایی، اینو مرحوم دستخیب هم نقل کرد تو برخی آثارش، یه شعر خیلی زیبایی سروده بود برای امیرالمومنین، اومد حرم امیرالمومنین، یکی از در وارد شد، بادیه‌ای بود تقریبا میشه، این یه بیت شعر خوند و به امیرالمومنین گفت آقا من حاجت دارم و گرفتارم، گفت یه قندیل از اون قندیلای سخت افتاد تو دامنش، تشکر کرد پاشو رفت. گفت ما این مرس این شعر بلندمون که خیلی هم عالی بود خوندیم، هی این ورور نگاه که میمیش اتفاق نیفت، با پریشانی و ناراحتی و دلخوری گفتیم امیرالمومنین ما را آدم حساب نکرد. رفتم خونه گریه کردم، خوابیدم. تو عالم رویا حضرت فرمودند در ازای شعر تو عالم را گشتم، ما به ازایی پیدا نکردم، برایت برای برزخ کنار گذاشتم. اینه، نگیم آقا اون اومد گرفت چطوره، نه بابا این حساب کتاب دیگری است. اینایی که روزه میگیرن زود حاجت میگیرن، اینا اتفاقا شاید بعضی وقتا کلاس پایین تر باشه. پیغمبر غنایم رو تقسیم کردن، شطور و اینا رو دادن و برخی از این اصحاب خاصشون، خیلی این ماجرا لطیفه، خیلی هم نکته داره، اینا که اون پیغمبر ایستاده بودن گفتن یا رسول الله پس ما چی؟ حضرت فرمودن غنائم برای اونا، پیغمبر برای شما. خیلی حرف تو این ماجرا، غنائم برای اونا، پیغمبر برای شما. گاهی امام حسین میگن که اون بچه میخواست بهش دادم، اون خونه میخواست، خونه و بچه برای اونا، حسین برای تو. تو چی میخواد؟ خودم رو به تو میدم. این نوع حرف زدن، اگه با آدم حرف زنن، این نوع حرف زدن جنس حرف زدن با زینب کبراست. زینب نه آب میخواد، نه نون میخواد، نه سرپناه میخواد، فقط حسین میخواد. تو این مجلس، تو این مجالس روزه و تو این توسلات همچین برکاتیست، همچین عنایاتیست. جلوی پای کسانی که وارد مجلس می شدن می ایستاد. شاید به دلایلی بیرون از این مجلس خیلی از این افراد رو خیلی تحویل نمی گرفت آی بهجت، ولی این دیگه اومده تو مجلس ابا عبدالله، یعنی حسابش فهم میکنه. این الان گریه کنه ابا عبدالله، مهمان ابا عبدالله، حسابش فهم میکنه. چون به مجلس امام حسین مشرف می شدن، عزیز بودند و جزئیات کارها نیز نظارت می کرد، حتی بر چای دادن و خوش آمدگویی به عزاداران. به همه چای دادید؟ به ما آقا خوش آمد گفتی؟ کسی از قلم نیفتاده بشه؟ این پیگیری و توجه و تواضع را از استادان بزرگ خود آموخته بود. می فرمود استاد بزرگ ما مرحوم قروی کمپانی که از لحاظ علمی در سطح بالایی بود، در مجالس روضه ابا عبدالله علیه السلام پای سماور می نشست و چای می داد. با اون درجه از علم و معرفت، علما اصلا تو مجلسی که تو خونه می گرفتن کار رو به بقیه واگذار نمی کردن، خودشون انجام می داد. این بچه و اون فامیل رو می دزدیدن از همکار. اون آقای ماشاءالله نجار که در کرمان بود و مورد عنایت ابا عبدالله قرار گرفت، او تا دم مرگ میره و ماجراش مفصله. نذر میکنه اگر از این بستر بلند شدم، سالی 10 روز یا 14 روز محرم روزه بگیرم برای ماموس. بعد گفته بود خب پول ندارم، خونه ندارم، جا ندارم. میگه تو همون فضا بودم و یهو دیدم آقای از در وارد شد و اول نفهمیدم ابا عبدالله حسینه، بعد که رفتن متوجه شد. گفتن که ماشاءالله من تو رو خوبت میکنم، اینجا رو مجلس روزه کن. به جای 14 شب هم 18 شب به نیت مادرم حضرت زهرا بگیر. قصه جارم نخوری، خونه رو برات بزرگ میکنم. قصه خرجیرم نکن، بقیه رو میفرستم بیا. این جمله خیلی عجیب بود که حالا تو مکاشفه بوده چی بوده. میگه حضرت به من فرمودن حالا پاشو برو اون جارو رو بیار، من میخوام این حیات رو جارو کنم برای گریه کنای من که میخوام بیان بشینه، خودم میخوام جارو کنم. که میگه صبح دیدم فلان آقا که رفقامون بود با یه وانت اومد و پر دیگ و وسایل و اینا در زد، در رو وا کردم. گفتم چی کار داری؟ گفت بیا اینا رو پیاده کن. گفتم اینا چیه؟ گفت هیچی نگو، همون آقایی که به تو گفته روزه بگی به منم گفته اینا رو برای تو بردارم بیا. الان یکی از شلوغ‌ترین جلسات در کرمان و جلسات بسیار جلسه بسیار معروفی. همین نیت به دل آمد، همین نیتش به خیلی ها نمیاد، خطور نمیکنه، از همین خیلی ها محرومه. همین خطورشو او میندازه، او اراده میکنه، او میخواد. مرحوم آیت الله کشمیری میفرمود زنی در حرم امام حسین، حرم حضرت عباس علیه السلام بود، استخاره های معروفی داشت. آقای کشمیری خودشون صاحب استخاره بودن، استخاره های فوق العاده میکردن، با تسبیح استخاره میکردن، نیت طرف رو میگفتن. ایشون انگار از خودشون بهتر این خانم رو فقط دیده بودن در عمرشون، که یه زن اعرابی بادیه نشین بود و بی سواد و استخاره های عجیب و غریب و فوق العاده با تسبیح استخاره. ایشون میگه که یه روز من دنبال این خانم را افتادم برم ببینم کیه چی، ازش بپرسم از کجا به این استخاره رسیده. تو بازار که بازار کربلا دنبال این خانم بودم، او متوجه شد من مرد غریبه دام دنبالش کنم، فرار کرده استم. من دیگه با لطایف الهیلی آخر یه بار ایشونو پیدا کردم، گفتم خواهش خانم نترس، من کاری ندارم، فقط میخوام راه استخاره و رمز استخارت رو بدونم. که میگفت خیلی اول انکار کرد و زیر بار نرفت و آخر قبول کرد. گفت من یه زن جوانی بودم، 4 تا بچه داشتم، شوهرم در جوانی تصادف کرد از دنیا رفت. نه خانواده خودم قبول کرد که به من کمک کنه، نه خانواده شوهرم، همه منو بیرون کرد. من دیگه از شدت فقر به تنگنا اومدم حرم ابوالفضل العباس، گفتم اگه دست منو نگیری از اینجا میرم بیرون به گناه میفتم، برای اینکه زندگیمو اداره کنم. رفتم خونه، خواب دیدم قمر بنی هاشم رو، که جانها فدای غیرت این آقا. به من فرمود که من گرت رو باز میکنم. گفتم چطوری؟ من نه هنری دارم، نه کاری بلدم، هیچ کاری نمیتونم. گو استخاره کن. گفتم که کی میاد پیش من استخاره کنه؟ یه زن فقیر یه گوشه حرم بشینم، کسی میاد به من بگه استخاره کن؟ گفت من برات میفرستم. گفتم برفرض استخاره کنن، کی میاد پول بده؟ گفت من برات پول میگیرم. گفتم برفرض پول بدن، من از کجا استخاره بلدم؟ گفت تو تسبیح دست بگیر، تسبیحی که دست بگیری خودمو برات ظاهر میکنم، جواب استخاره رو بهت میگم. گفت فردا اومدم تو حرم نشستم، یکی گفت خانم استخاره میکنی؟ جدی نگرفته بودم خوابو، تسبیحی که دست گرفتم دم قمر بنی هاشم رو برون ظاهر شد. فهمو جوابش اینه. جواب گفتم پول گذاشت کف دستم، دم جمعیت دیختن، هی استخاره 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 استخاره. آقا جان ما هم تصمیم بگیریم گناه نکنیم، شما خودتو به ما نشون میدی، ما هم میخواییم از گناه نجات پیدا کنیم. مرحوم سید علی قاضی با اون عظمت، با اون مقام، میگه 40 سال زحمت کشیدم دری برون باز نشد، دیگه با یه حالت یأسی اومدم از حرم قمر بنی هاشم بیرون، شب جمعه بود، برم سمت حرم ابو عبدالله. تو بین الحرمین آقای بود، مردم میگفتن این دیوونه است، مسخرش میکردن، جدی نمیگرفتن. برگشت به من گفت امروز قبله اولیا قمر بنی هاشمه. گفت همه ی سالکین و عارفین محتاج یک نگاه اویان. آتشی در من به پا شد با این حرف. آقای قاضی فرمود با یه آتشی برگشتم اومدم تو حرم ابوالفضل عباس، پله اول اومدم پایین همه درها برون باز شد. ایشون میفهمد اونجا فهمیدم آنجا فهمیدم رحمت الله الواسعه ابا عبدالله الحسین است و باب این رحمت و پیشکار این فضیلت، تعبیر ایشون اینه، پیشکار این فضیلت قمر بنی هاشم، مجرای فیض نسبت او با ابا عبدالله، نسبت امیرالمومنین با پیغمبر، باب انا مدینه الحکمه و علی بابها، باب هر خبری هست از این دریچه است، از این کاناله، از این مجراست. کربلایی ها رو او می نویسه، او سوا می کنه، او می بره، مقامات رو او توضیح می کنه، به او سپرده. دیدید خیمگاه وارد که میشید چپ و راست زده مخیم العباس، خیمه عباس، ورود به خیمه ابا عبدالله، ورود به این درگاه با خیمه عباس، از مجرای او باید وارد بشی. رمزهایی داشت و داره اینی که خیمه عباس خیمه جلو و خیمه اوله، رمزهای ملکوتی حقایقی داره، یکیش همینه، باب این درگاه عباسه. رمزهای مادی و دنیوی و نظامی و جنگی هم داره، به دشمن میخواد بگه که این خیمه عباسه، دشمن طمع جنگ و حمله نکنه تا وقتی این خیمه هست، میخواد به زن و بچه آرامش بده، این خیمه عباسه، شبها آرام بخوابید، راحت بخوابید، هر وقت شب بیخواب شدید از خواب پریدید ببینید خیمه عباس رو. حالا تصور کنید زن و بچه ای که پشت خیمه عباس آرام گرفتند و آب تو دلشون تکون نخورده، یه هم میبینن ابا عبدالله بر میگردن، ستون خیمه رو میکشن، دیگه این خیمه صاحب نداره.